با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر دعوت میکنم همراه ما باشید و مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید. در آخرین یک شنبه تیر ماه 1399 خورشیدی با شما هستیم، 29 تیر ماه، و مانند هر روز با مجله نیمروزی میخوایم مروری بکنیم بر آخرین رویدادهای ایران. از کرونا قطعا غافل نمیمونیم و البته مطالب دیگری رو هم داریم که با شما قسمت کنیم. در روزی که نرخ دلار در بازار آزاد ایران به 26 هزار تومان رسید و یک رکورد دیگر رو هم شکوند، که در این باره بیشتر در همین مجله نیمروزی برای شما خواهیم گفت، اما اجازه بدید پیش از هر چیز با گام‌های آهسته بریم به سمت خبرها و همراه بشیم با کیان معنوی که در استودیو در کنار من حضور داره تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
درود بر شما. در ادامه افزایش نرخ ارزهای خارجی در ایران، قیمت دلار آمریکا روز یکشنبه در صرافی‌های تهران به 26 هزار تومان رسید. در روزهای گذشته قیمت دلار تقریبا روزانه 1000 تومان افزایش داشته است. قیمت دلار در ابتدای سال جاری حدود 16 هزار تومان بود. قیمت سکه طلا هم با حدود 300 هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به بیش از 11 میلیون و 500 هزار تومان رسید. با وجود وعده های عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران برای مهار بازار ارز طی هفته های گذشته، افت ارزش پول ملی ایران همچنان ادامه دارد. مقام های دولت حسن روحانی دلیل این بحران را بر نگشتن ارز حاصل از صادرات اعلام کردند. وزیر امور خارجه ایران گفته است سفر امروزش به بغداد ارتباطی با سفر نخست وزیر عراق به عربستان ندارد. محمد جواد ظریف امروز یکشنبه با مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق دیدار کرد. آقای کاظمی قرار است پس از این دیدار فردا دوشنبه به عربستان برود تا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ملاقات کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محور گفتگوهای وزیر خارجه ایران و نخست وزیر عراق پیگیری توافقات سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه 97 به بغداد و ماجرای کشته شدن قاسم سلیمانی و همکاری‌های منطقه‌ای در خلیج فارس بوده است. نخست وزیر عراق پس از سفر به عربستان طبق برنامه اعلام شده روز سه‌شنبه راهی تهران می‌شود تا با مقام‌های حکومت ایران دیدار کند. محمد جواد ظریف هم پس از سفر یک روزش به بغداد راهی اربیل می شود. این سفرهای زنجیره‌ای گمان زنی ها درباره میانجیگری عراق بین ایران و عربستان را تقویت کرده است. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران از تعطیلی کارخانه واگنسازی تهران به دلیل مشکلات مالی خبر داد. به گزارش ایرنا، محسن هاشمی روز یکشنبه در نشست شورای شهر تهران چنین رویدادی را در سالی که جهش تولید نامگذاری شده بسیار زشت و موجب شرمندگی مسئولان دانست. به گفته آقای هاشمی، این کارخانه با 500 کارگر قرار بود طی یک قرارداد 650 واگن بسازد، ولی به دلیل اجرایی نشدن قرارداد تعطیل شده است. این در حالی است که روز گذشته پیروز حناچی شهردار تهران از نهایی شدن قرارداد خرید 630 واگن از چین خبر داد. شهردار تهران پیش از این در دیدار با سفیر چین از خرید واگن‌های جدید در مقابل نفت به عنوان یکی از دستورکارهای شهرداری تهران نام برده بود. اظهارات حسن روحانی در مورد ابتلای 25 میلیون ایرانی به ویروس کرونا با واکنش متفاوت دوز به کمیته علمی مقابله با کرونا روبرو شده است. به گزارش‌های بیشتر در این ارتباط در دقایق پیش رو توجه فرمایید. و اینکه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد امروز یکشنبه از 14 میلیون و 200 هزار نفر عبور کرد و شمار جانباختگان نیز از 600 هزار تن گذشت.
سپاس از تو کیان که خبرها رو به آگاهی شنوندگان این مجله نیمروزی رسوندی. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که بریم صفحه اول رو با هم ورق بزنیم و ببینیم چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفتیم که با هم و در ادامه خواهیم شنید. راهکار حسن روحانی، سیاست ایمنی جمعی در برابر کرونا در ایران و واکنش ها به آن. برای شما از دلاری خواهیم گفت که باز هم رکورد شکن شد، 26 هزار تومان نرخ دلار در بازار آزاد ایران. و اما سفر غیر منتظره محمد جواد ظریف به عراق و دیدار با مقام‌های عراقی، در این باره بیشتر جویا خواهیم شد و خواهیم پرسید که این سفر چه پیغام یا پیامی را در پی دارد. نه به اعدام همچنان یکی از داغ‌ترین واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی و شهروندان ایرانی است به مسئله اعدام معترضان در ایران. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. همچنان با شما همراه هستیم با مروری بر آخرین رویدادهای کرونا در ایران. همونطور که میدونید، خب در روزهای گذشته اظهار نظرهای مختلفی صورت گرفت و یکی از این اظهار نظرها که خیلی بحث برانگیز شده، صحبت‌های رئیس جمهوری ایران بود درباره ابتلای 25 میلیون ایرانی به کووید 19 و اینکه آیا اگر این اتفاق بیفته میتونیم به یک در اصل ایمنی جمعی دست پیدا کنیم. خب این نظر در بعضی از کشورها هم مطرح شده بود، در ایران هم مطرح شده، هم موافقانی داره هم مخالفانی. اما اجازه بدید که بیش از این که من صحبت کنم، اون هم در شرایطی که گفته میشه که الان 50% آزمایش هایی که میگیرن از کسانی که احتمال ابتلا به کرونا در موردشون وجود داره مثبت در اومده، طبق آخرین آماری که خود مقام های رسمی ارائه دادند، بریم سراغ مهرداد قاسمفر، همکارم که از طریق تلفن با ماست و برای ما بیشتر خواهد گفت درباره این حال و هوایی که پیش اومده پس از صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. مهرداد، بهت سلام میکنم و به تو میسپرم میکروفون رو که برای ما بیشتر بگی که الان واکنش ها به کجا رفته، موافقان چی میگن، مخالفان در این باره چه نظری دارن.
سلام میکنم به تو محمد و سلام به شنوندگانمون در ایران و هر کجای جهان که ما رو میشنوند. همینطور که گفتی، صحبت‌های دیروز حسن روحانی که اعلام کرد، برای اولین بار اعلام کرد که تاکنون 25 میلیون نفر از شهروندان ایران بیماری ناشی از کرونا رو گرفتن و ویروس کرونا مبتلا شدند، و گفت که پیش بینی کرد که 30 تا 35 میلیون نفر دیگه هم در معرض ابتلا به این ویروس خواهند بود. صحبتی که میدونی بسیار بسیار متفاوته با آنچه که تاوال از وزارت بهداشت مطرح شده بود و مؤید نظر کسانی است که همواره تردید کرده بودند در آمارهای وزارت بهداشت. از طرف یک برداشت دیگه ای رو برانگیخت و در محور بحث‌ها آورد، اون هم اینه که آیا جمهوری اسلامی در پی سیاست ایمنی جمعی یا ایمنی فله‌ای هست که برای کنترل مسئله کرونا. می‌دونیم که سیاست‌هایی که تاکنون دولت در چند ماه گذشته ایجاد کرده در ایران ناموفق بوده و ایران به رغم همه کشورهای دیگر جهان که حالا یا یک سیر ثباتی رو داشتن یا یک سیر نزولی، ایران به شدت رو به صعود همواره داشته و هرگز متوقف نشده درش، نه تعداد مرگ و میر، نه تعداد مبتلایان، و الان هم که موج تازه بزرگتری رو ایران رو در خودش گرفته. این بحث مطرح شده که به نظر میاد دولت حسن روحانی بدون این که بگه در پی این بوده که شاید ایمنی جمعی باعث کنترل این موضوع بشه. پیرو همین موضوع، خبرگزاری ایسنا امروز یک نقل قولی رو از دکتر مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، مطرح کرد که ایشون در بخش از صحبتش میگه چه سیاست ایران بر ایجاد ایمنی جمعی باشه و چه نباشه، ما در حال حرکت به سمت ایمنی جمعی هستیم. ایشون در این حال میگه که روند ایجاد ایمنی نسبی روند مثبتیه و اگر روزی تو 70% جمعیت ایران مبتلا بشه، بتونیم ماسک و دستکش رو کنار بگذاریم در کشور. این صحبت‌ها البته مخالفانی هم دارد و مخالفان زیادی هم دارد، استدلال‌های زیادی هم علیه این صحبت‌ها گفته میشه. دکتر مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در یک برنامه تلویزیونی اومد و گفت که از جمله کسایی است که مخالف این نظریه است، گفت که این فرضیه‌ایه که توی همه دنیا وجود داره اما کارایی تا به حال نداشته و نمیشه مردم یک جامعه رو به حال خودش رها کرد تا همه این ملت مبتلا بشن، بعد بگیم که حالا جامعه به یک استراتژی جمعی رسیده برای مقابله با این بیماری. و این ایمنی جمعی در حال حاضر به هر حال به رغم اینکه موافقانی داره اما بیش از موافقان مخالفان در جهان داره، که نمونه‌های مختلفی هم در سطح جهانی داریم که این موضوع رو به شدت اثبات میکنه که ایمنی جمعی چقدر میتونه خطرناک باشه.
یه اشاره کردی، به هر حال ما بارها شاهد اطلاعاتی بودیم که آقای روحانی داده و گاهی اوقات مقام‌های ایرانی از عادی سازی هم صحبت کردن، مثلا همین که آقای روحانی میگه نباید اضطراب برای مردم ایجاد کرد، شاید به نوعی این تلقی رو به وجود بیاره. اما این اتفاق آیا در دیگر کشورها آزموده شده؟ یعنی چیزی که الان تحت عنوان سیاست ایمنی جمعی ازش داره آقای روحانی صحبت میکنه و تجربهش رو پس داده؟
همطور که گفتم تو بحث قبل، حتما شو انجام شده. ببین مثلا کشور پیشرفته مثل کشور سوئد، یک اینا فکر میکردن که در همون ابتدا که میشه با ایمنی جمعی به جایی رسید و حتی بریتانیا مثلا این تجربه رو داشته. کشور سوئد رو من بگم که مقررات و سختگیری های زیادی رو ایجاد نکرد، مثلا همین چک ریپابلیک که ما درش هستیم و صدای ما رو شنوندگان میشنوند، و خیلی آسان گرفت، فکر کرد که شاید بشه به این وسیله به جایی رسید. اما سطح ایمنی به 30% رسید در مجموع، در مورد بعد از اینکه تعداد زیادی گرفتن و تعداد زیادی جان باختن در این کشور، و که با به نسبت جمعیت سوئد واقعا زیاد بود و یعنی بسیار از متخصصی اونو بالا ارزیابی کردن. کشور دیگه‌ای که وجود داره اسپانیاس مثلا، که فقط 5% تو این کشور به ایمنی جمعی تونستن برسن، برغم اینکه میزان بسیاری در این کشور عملا گرفتار بود. یا مثلا سوئیس، چین و خود ایالات متحده آمریکا، اینا کشورهایی بودن که یک گستره عظیمی رو از مبتلایان داشتن به خاطر که در ابتدا اون برخوردهای سختگیرانه رو با مسئله نکردن. بنابراین بر اساس آماری که وجود داره، خیر، این سیاست واقعا سیاستی نیست که الان از طرف کشورهای جهان دنبال بشه.
سپاسگزارم مرداد، فرصتمون بیشتر نیست تا به مسائل دیگه بپرسیم، قطعا با تو همراه خواهیم بود. در مجله بعد از ظهر بیشتر میشنویم از تو و از کرونا در ایران. تا اون زمان حتما آمارهای جدید هم اعلام شد، البته همکارانم اگر آمارها اعلام بشه قطعا به من میدن که بهتون اعلام کنم آمارهایی که وزارت بهداشت میده درباره تعداد مبتلایان و جان باختگان. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا و میخواییم بریم سراغ یک موضوع دیگه که این روزها خیلی خبرساز بوده و اون هم مسئله دلار هست. همونطور که میدونید دلار همچنان سیر صعودی خودش رو داره حفظ میکنه و حالا یک رکورد تازه 26,000 تومان دیگه خواب رو به طور کامل از چشم شهروندان ایرانی رو بوده. سپیده بهکام با ماست تا تازه ترین تحولات در بازار ارز ایران رو بگه. سپیده، منتظر شنیدن گزارش شده هستیم.
درود به تو محمد و همراهان رادیو فردا. همونطور که میگی الان هفته ها هستش که نرخ دلار روند صعودی داره. در ابتدای تیر ماه از 20,000 تومان عبور کرد و امروز یک رکورد جدید رو ثبت کرد. البته مثل روزهای پیش برخی وبسایت ها و کانال های تلگرامی که نرخ ارز رو اعلام میکنن، جلوی اسم دلار باز از عبارت منع قانونی استفاده کردن و نرخ رو ننوشتن. اما اونهایی که نرخ ها رو نوشتن، نرخ دلار آمریکا رو در واقع در ابتدای ساعت ابتدایی معاملات بازار تهران بیش از 26,000 تومان نوشتن و در ادامه نوشتن که اندکی کاهش پیدا کرده و به کانال 25,000 تومان بازگشته. نرخ یورو هم در ساعت اولیه افزایش چشمگیری داشت، با تقریبا چیزی بوده 1,000 تومان افزایش نسبت به روز پیش، بین 29,100 تا 29,715 تومان هم حتی اعلام شد. اما یورو هم باز در ادامه کاهش پیدا کرد و به زیر 29,000 تومان رسید. در واقع با ادامه صعود نرخ ارز، نرخ سکه هم افزایش چشمگیری داشت. سکه صرافی در ابتدای معاملات حتی به 11,600 تومان رسید و بعد ساعتی بعد اون هم کاهش پیدا کرد. نرخ طلا هم همینطور، طلای 18 عیار در بازار تهران الان چیزی حدود 1,090 تومان و 1,115 تومان در نوسان هست.
سپید اجازه بده یک نگاهی هم بکنیم به این واکنش هایی که بوده. به هر حال تو این روزها ما انواع و اقسام صحبت ها رو درباره این بالا رفتن قیمت دلار شنیدیم، چه از سوی کارشناسان چه از سوی مقام ها، ولی این آخرین واکنش هایی که بوده رو چگونه دیدی؟
ببین وقتی ماه گذشته بهای دلار به مرز 18 تومان رسید، رئیس کل بانک مرکزی برای چندمین بار در سال جاری گفتش که کاهش قیمت ها رو داریم و قیمت ها گفت واقعی نیست، اما ما همینطور داریم میبینیم که دلار رکورد های جدید ثبت میکنه. امروز بحث نمایندگان مجلس در جلسه علنی به این موضوع واکنش نشون دادن، از جمله محمد حسن آصفری نماینده عراق و نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشورها و شوراها گفتش که امروز ارزش پول ملی اونقدر کاهش پیدا کرده که اگه پول رو ما بخوایم کیلویی بفروشیم ارزشش از پول واقعی بیشتر خواهد بود. او گفت که نزدیک یک ماه است که از وزیر اقتصاد در مورد علت کاهش ارزش پول ملی سوال کردم و چرا به این سوالها جواب داده نمیشه. مهدی طغیانی نماینده اصفهان هم در جلسه علنی امروز تذکری داد در مورد افزایش قیمت ارز و گفت که یکی از مسائل آزاردهنده هست این استمرار نرخ ارز و روند رو به افزایشیش و گفت که چرا دولت برنامه‌ای برای مدیریت بازار نداره. او گفت که اگه دولت 5 سال پیش ارز 4200 تومانی ارائه نمی‌کرد و 18 میلیارد دلار ارز کشور به گفته او نابود نمی‌شد، امروز این مشکلات رو نداشتیم. اما در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم صحبت شد از در واقع این روند نرخ ارز و رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و برنامه‌هایی که در دست اجرا هست ارائه کرد و اعضای ستاد اقتصادی هم گفتن که پیگیری جدی و دقیق می‌کنن در مورد این موضوع.
سپاس از تو سپیده که با ما همراه بودی، نگاهی داشتی به مسئله دلار آمریکا بالا رفتن قیمتش. از شنوندگان هم دعوت میکنم در اینجا اگر که نظری دارن درباره این افزایش قیمت دلار، رکوردی که دوباره شکست، حتما نظرشون رو دریغ نکنن. 2042-021-12-21-13 آماده است تا پیام‌های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه و تحلیل شما رو هم در کنار نظر تحلیلگران و گزارشگران رادیو فردا داشته باشیم. اما امروز محمد جواد ظریف هم یک سفری داشت که خیلی غیر منتظره بود، اعلام نشده بود و یک دفعه گفته شد که آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران رفته به عراق، دیدار رسمی کرده با بسیاری از مقام‌های عراقی از جمله با فؤاد حسین همتای عراقی خودش، مصطفی کاظمی نخست وزیر و برهم صالح رئیس جمهوری این کشور، و گفته شد این سفر درباره این بوده که به هر حال شرایط اقتصادی رو فراهم کنن، سفرها دوباره برقرار بشه. اما باز این پرسش پدید میاد که با توجه به اینکه قراره که دیداری هم مقام‌های عراقی از عربستان داشته باشن و از طرفی در رسانه‌های داخل ایران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم گفته شد که احتمال داره که آقای کاظمی هم به ایران سفر کنه و در تهران دیداری داشته باشه، این مسئله شاید به ذهن متبادر بشه که دلیل این سفر چه میتونه باشه. به سراغ پرویز رحیم میریم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل، تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای رحیم بهتون خوش آمد میگم. سوال من همین هست واقعا، آیا پیام خاصی در سفر آقای ظریف به بغداد نهفته است با توجه به شرایط سیاسی که الان منطقه متوجهش هست؟ به هر حال دوران کرونا رو هم پیش رو داریم که بسیار ارتباطات به نوعی منفک شده بود. آقای رحیم، آقای رحیم صدای منو دارین؟ آقای رحیم نمیدونم ارتباط ما با اربیل برقرار یا نه، همکارم تلاش میکنن که این ارتباط رو برقرار کنن تا ما بتونیم این گفتگو رو داشته باشیم. آقای رحیم اگر صدای منو میشنوید، امیدوارم سوال منو متوجه شده باشید.
بله بله.
سوال منو متوجه شدید؟
بله صدای منو دارید شما.
بله بله. سوال رو متوجه
بله
شدید؟
بله من شنیدم صدا.
بله، اگر که امکان داره برای ما بگید که آیا پیام خاصی در این سفر نهفته است؟
اشاره کردن که این سفر قبل از سفر آقای کاظمی به عربستان سعودی و بعد از اون به تهران خواهد بود و این میتونه انتقال مواضع و دیدگاه های تهران باشه که از طرف شخص اول جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای که از طریق کاظمی به عربستان برسه. فراموش نکنید که در سال 2016 که آقای کاظمی به سمت امنیتی یا رئیس دستگاه امنیتی عراق منصوب شد، از اون به بعد روابط بسیار خوبی رو تونسته بود یک توازن و تعادلی رو در بین ایران و عربستان سعودی و همچنین آمریکا با دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی اینها داشته باشه. پس از این ظرفیت من فکر میکنم که ایران در این شرایط بسیار دشوار اقتصادی که در منطقه علل خصوص هم با این تغییر تحولات با مواجه است، میخواد از این استفاده کنه و آقای کاظمی هم میخواد این نقش رو به عهده بگیره و ایفا بکنه، چرا که بعد از اون هم به
ارتباط ما بار دیگه دوچار
بله. جواب شاید احتمالی سعودی ها رو بده. بنده فکر میکنم که آقای
ما ارتباطمون با آقای پرویز رحیم بار دیگه دچار اشکال شد، به هر حال به دلیل مشکلاتی که خط وجود داره. همکارم تلاش میکنه اگر که امکان داشت بار دیگه تماسمون رو با آقای پرویز رحیم برقرار کنن. صحبت ما درباره سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به عراق، آقای ظریف در سفری که داشته با تعدادی از مقام‌های عراقی دیدار کرده و در شرایط این سفر صورت پذیرفته که پیش از این اعلام نشده بود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به عراق قراره بره، و همزمانی این سفر با بار دیگه با آقای پرویز رحیم همراه هستیم. آقای رحیم، اشاره کردید به این داستان به هر حال عربستان سعودی، منطقه، ایران. من میخوام بیشتر به این بپردازید که الان در این شرایط آیا مقام های عراقی کار خاصی رو دارن پیش میبرن که این سفر صورت میگیره به بغداد و از طرفی گفته میشه که مقام های عراقی هم میخوان برن به عربستان سعودی؟ آیا این اتفاق خاصی داره رقم میخوره یا صحبت همین واقعا درباره مسائل اقتصادی فیما بین دو کشوره؟
ببینید، بیشتر از اون که صحبت در سر مناسبات اقتصادی باشه که اون هم میتونه بخشی از این سفرها قرار داد بشه، چه سفر آقای ظریف و چه سفر آقای کاظمی به هم عربستان هم به تهران، بیشتر بنده فکر میکنم یا معتقد هستم که در این برهه زمان و سفر آقای ظریف به این دلیل هست که آقای کاظمی حامل پیامی از طرف ایران باشه به سعودی و بعد از اون هم سفر آقای کاظمی به تهران شاید جواب احتمالی سعودی‌ها به این پیام ایران باشه. اما این به معنا این معنا نیست که حتما آقای کاظمی موفق خواهد شد، چرا که بنده فکر می‌کنم تابع معادلات بسیار بزرگتری که تنش‌های ایران و آمریکا است این مناسبات سعودی. اما آقای کاظمی در طرف مقابل این رو می‌خواد که این تعادل و توازن رو ایجاد کنه، چه مناسبات قدرت در داخل عراق، چه وضعیت امنیتی عراق، چه وضعیت اقتصادی، حتی مسئله کرونا در عراق و چه صحبت‌های گفتگوهای استراتژیک بین عراق و ایالات متحده که سفر آتی آقای کاظمی به واشنگتن خواهد بود. همه اینها آقای کاظمی میخواد استفاده کنه، جمهوری اسلامی هم میخواد از این موقعیت نهایت استفاده کنه که بتونه از ظرفیت‌های آقای کاظمی که قبلا سکاندار دستگاه امنیتی عراق بوده و مناسبات مناسبی رو با طرفین داره، اینا میخوان که از این ظرفیت عراق و این گفتگوها استفاده کنن و هر یک امتیازات خودشون رو بگیرن. چرا که فراموش نکنیم خود آقای ظریف هم در این سفر با بیشتر طرف‌ها و جریانات عراقی گفتگو داشته و خواهد داشت. همه اینها این رو نشون میده که تهران واقعا سعی میکنه که این تعادل رو نگه داره و جدا از سیاست‌های اعلامی که خروج آمریکا یا بحث بیرون کردن آمریکاست، میخواد واقعا بتونه از این شرایط اقتصادی و از این فشارهایی که به ایران تحمیل شده یک دریچه ای رو باز کنه و بتونه این تنش‌ها رو حداقل این پیام رو انتقال کنه که یک جبهه جدیدی رو باز نکنه در منطقه. شاید
یک سوالی آقای رحیم اگر کوتاه پاسخشو بدید، این که تیم جدیدی که الان هست بر سر کار در عراق تا چه اندازه واقعا همراهی میکنن با جمهوری اسلامی و با سیاست‌های ایران، با توجه به اینکه به هر حال اون تیمی نیست که جمهوری اسلامی انتظار داشت که سکان رو در عراق به عهده بگیره؟ به
صحبت‌های شما درسته، اما تیمی هم نیست که بخواد واقعا کاملا از ایران روی برگردونه به سمت آمریکا، چرا که توازن قدرت در عراق هم این رو قبول نخواهد کرد و آمریکا هم همچین انتظاری نداره. اما این تیم میخواد یک رو بالانسی رو بین دو طرف
از یک طرف ما با تظاهرات گسترده و خواسته های معترضین بسیار روبرو بودیم. فراموش نکنید همین با پشتیبانی آمریکا تا آقای کاظمی به سر کار اومد، رضایت ضمنی و توافق ضمنی ایران رو هم داشت. پس از این طرف میخواد ایران از این ظرفیت های عراق با چراغ سبز احتمالی حتی آمریکا هم استفاده کنه و آقای کاظمی هم میخواد از این موقعیت استفاده کنه و هر دو طرف یک بالانس رو رعایت کنه که بتونه جایگاه خودش رو تحکیم بکنه و احتمالاً بتونه بین ایران و آمریکا از یک طرف و از طرف ایران و عربستان سعودی یک سری مانور انجام بده. اما فراموش نکنید که کابینه آقای کاظمی کابینه موقتی است و احتمالاً نتونه اینها رو انجام بده. اما در هر صورت ایران خواهان این هست و خود کاظمی هم بسیار بر این تلاش خواهد کرد.
بله، سپاسگزارم. پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل که ما را همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به بغداد پیش از سفر نخست وزیر عراق به عربستان که این سفر داره صورت میگیره. اما بریم سراغ یک موضوعی که الان یک خبر هم به صورت خبر فوری منتشر شد و اینکه پرونده سه جوانی که محکوم شده بودن به اعدام به خاطر اعتراض‌های آبان ماه 98 دوباره قرار رسیدگی بشه. وکلای این جوان‌ها یک اطلاعیه منتشر کردن و در اطلاعیه خودشون گفتن که خوشبختانه این درخواست توسط به گفته اونها رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده و با توجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده متوقف میشه و از اونجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم قبلا مخالف رأی صادره بوده، بسیار امیدوارن که با توجه به رویکردهای به گفته اونها امیدبرانگیز دوران تحول در دستگاه قضا بتونن مجدداً این حکم رو هم نقض کنند. اما همراه میشیم در اینجا با سروش مظفر مقدم روزنامه‌نگار در مشهد تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای مظفر مقدم، الان خبری که منتشر شد مبنی بر این هست که این حکم به هر حال متوقف شد. این فکر میکنم یک خواسته ای بود که در جامعه مدنی ایران وجود داشت. این خواسته رو شما چگونه دیدید و چگونه تحلیلش میکنید؟
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون در هر کجای جهان که هستن. هر چقدر که به نظر من این حکم اعدام که صادر شد برای این سه جوان، برای این ستم، این جوری وجدان عمومی جامعه رو به درد آورد. از این طریق بود که مردم زبان روز یعنی زبان فضای مجازی رو انتخاب کردن تا پیام خودشون رو به دولت و به مجموعه حاکمیت برسونن. این پیام هم خیلی واضح بود و مردم میخواستن که از بازتولید چرخی خشونت خصوصا مجازات اعدام جلوگیری بشه و در پس این، یعنی پیام پشت این ماجرا این هست که قوه قهریه حاکمیت بر کسانی بیشتر متمرکز بشه که به حقوق اموال ملی یا اموال عمومی تعرض مستقیم کردن.
پس میتونیم بگیم آقای مظفر مقدم که شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار برجسته‌ای توی این موضوع داشتن؟
کاملا صحیح. شبکه‌های اجتماعی امروز به عنوان یک ابزار بسیار جدید که مردم خیلی به راحتی و بدون تبعیض‌هایی که در فضای واقعی شاید وجود داشته باشه میتوانن پیام به خودشون رو از هر طیف و گروهی که هستن و با هر اعتقاد و عقیده‌ای که هستن میتونن به گوش همدیگه و البته به گوش دولت و به گوش حاکمان هم در واقع برسونن.
یک سوالی آقای مظفر مقدم، با توجه به اینکه الان این اعدام به گفته وکلای اونها فعلا متوقف شده، آیا این رو شما خیلی امیدبخش میدونید مثل وکلای این افراد و فکر میکنید که واقعا گوش شنوایی در حاکمیت بوده که توقف این حکم رو صادر کرده؟ چون به هر حال فرصتمون هم زیاد نیست، میخوام جمع‌بندی بکنید.
بله، من فکر میکنم که به هر حال بی تأثیر نبوده، چون چند ده میلیون مردم پایکار آمدن در توییتر، در اینستاگرام، در شبکه‌های مجازی خواست خودشون رو یک صدا گفتن. البته حالا بماند کسانی که سعی کردن سوار این امواج بشن و استفاده بکنن اینها به کنار، ولی خب مردم ما واقعا چه در داخل چه در خارج همه آمدن و پای این قضیه آمدن ایستادن و خواست خودشون رو به نوعی مطالبه خودشون رو مطرح کردن. به نظر من این مسئله بی تأثیر نبوده، تأثیر خودش رو گذاشته. من باز هم میگم خوشبین هستم، امیدوارم این مجازات اعدام به طور کلی در مورد این افراد اجرا نشه و این رو هم میخوام عرض بکنم. هر چقدر که شکاف بین مردم و دولت بیشتر بشه، نزدیک کردن این نهاد، یعنی نهاد دولت و نهاد مردم به هم بسیار سخت‌تر خواهد شد. یعنی اینکه منافع مردم و دولت اینجا میتونن بگم که با هم دیگه انگار تا این لحظه یکی نبوده. چرا که کسانی که اعتراضی هم داشتن چه در آبان 98 چه در دی 96 بیشتر مسائل رو بر پایه اون خواسته ها و مطالبات اقتصادی مطرح کردن.
وقتمون خیلی کمه.
مثلا پایین رفتن خواهش میکنم پایین رفتن سطح زندگی و فقر عمومی. بنابراین به جای پاس کردن صورت مسئله مردم باور دارن که میباید این مسائل رسیدگی بشه.
سپاسگزارم که با ما در این مجله نیمروزی همراه بودید.